أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دنباله بحث اصول عقائد به صفات خدا و درباره یگانگی صحبت شد و درباره رابطه ما و خدا هم چه می صحبت شد و درباره عدل داشتیم حرف می زدیم. تا اینجا رسیدیم که بسیاری از گله های ما نسبت به دستگاه آفرینش به خاطر اینه که زود قضاوت میکنه. بسیاری از گله هامون از این ریشه. بعضی از گله هایی که میکنیم از دستگاه آفرینش برای که چج معنا میکنیم و بعد معنا میکنیم، چج معنا میکنیم، بعد میفهمیم، وقت انتقاد میکنیم. عینه که گذاشتیم مثلا با رنگ خاصی همه رو او رنگ میبینیم، بعد باید عینه که برداریم، نه باید در آفرینش تغییر بدیم. یه مقدارم قضاوت های ما جزئیه، در سطح خودمون نگاه میکنیم. مثلا فرض کنید که حساب کنید باران، خورشید تابشش خوبه، بله خوبه، خورشید میتابه به اقیانوس خوبه، بخارم خوبه، ابرم خوبه، بارونم خوبه، آدمم خوبه، کشاورزی هم خوبه، همه خوبه. اما حالا که خورشید تابید و بخار بالا رفت و ابر شد و باران شد و زمینم باران را جذب کرد و بنا شد انسان کشاورزی کنه، در مسیر کشاورزی آب میفته، یه خونه و یه لونه مورچه هم از بین میره. این مورچه از لونه بیاد بیرون، بگه مرگ بر خورشید با تابشش، مرگ بر زمین با اقیانوسش، مرگ بر ابر، مرگ بر باران، مرگ بر انسان، مرگ بر کشاورزی. به مورچه میگه چته؟ میگه لونه من دیشب خراب شده. بهش میگه مورچه، لانه تو خراب شد. اما وقتی میخوای قضاوت کنی همه رو باید در نظر بگیری، قضاوت کنی. نمیتونی بگی چون این ماجرا به ضرر من شد پس به تمام هستی بدبین بشی. شهری در هوای داغ میسوزه، افرادی میان میخوان برای هوای شهر فکری بکنن، میگن اطراف شهر دهاتیست، از دهات خیابونای 45 متری میکشیم تو شهر، درختکاری میکنیم، فلکه هایی، چمنزارهایی، شاید یه خود هوای شهر بهتر بشه. البته وقتی خیابون 45 متری میکشن برای فضای همه شهر، ممکنه دو تا خونه هم خراب بشه. البته باید خونه ها رو شهرداری از طریق عادلانه جبران کنه، اما بالاخره ایشون باید از این خونه پاش بره، پولش هم بگیره، ولی خونهش بالاخره خراب میشه. تا خونه تهیه کنه یه خورده به دردسر هم میفته. اما چاره چی؟ در جمع کل وقتی خواستیم در سطح کل انسان و کشاورزی این لونه هم آب توش میره، در سطح کل این خونه هم خراب میشه. ما وقتی خواستیم در بحث عدالت قضاوت کنیم، بعد از آنی که فهمیدیم ریشه ظلم یا ترس از رقیب است، یا بدذاتیه، یا جهل، یا عقده و محرومیته، این ریشه های ظلم در خدا نیست، پس ظلم در خدا نیست. و اما اونی که به نظر ما میاد که چرا نامیزونه، اونها رو باید بنشینیم تفسیرش رو بررسی کنیم. رسیدیم تا اینجا که بسیاری از گرفتاری ها به خاطر خود ما هست و آیات سوره فجر رو خوندم که سوره فجر میگوید بشر همی که دید وضعش یه خورده کم رنگ شده میگه ربی اهانم، خدا من اهانت کرده. قرآن میگه کلا ابدا، من به تو اهانت نکردم. بلا تکرمون الیتیم، او روزی که به تو پول دادم تو به دیگران ندادی. او روزی که پول و وسیله امتحان بود از امتحان خوب بر نیومدی. بلا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، تو خودت کوتاهی کردی و من پسه گردنی زدم، گوشمالی دادم، زنگ بیدار باش. بنابراین اگر یه وقت زندگیت عالی میشه، اعلا میشه، متوسط میشه، کم و زیاد میشه، هر کم و زیادی آزمایش است. قرآن میگه و نبلوکم بالشر والخیر، تمام شرور و خیرها، تمام فراز و نشیبها همه به سیل آزمایشه. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اگر دیدی در زندگی گوشمالی میگیرید به خاطر نقطه هایی که خودتون عرض کنم که گناهان و لغزشایی که مربوط به خودتونه.
شما اگر پیش فرمودین که مصیبتایی که ما دوچارش میشیم به خاطر لغزشای خودمان، پس پیغمبران که هیچ گناهی ندارن اونا به خاطر چی دوچار مصیبت میشن؟
بله. ایشون در اون جلسه هم این سوالو داشتن. سوال خوبیه. میفرمان که شما میگی ما نقاط ضعفی داریم، مشکلاتی، یه گناهان این لاابالیگری کردیم، مثلا سیگار کشیدم تنگیتی نگرفتم، درس نخوندم رفوزه شدم، مراعات رانندگی نکردم تصادف کردم، مصیبت های من به خاطر لغزش هایی که از من سرزده. پیغمبران و اولیای خدا اونها هم به بلاها مبتلا شدن، اونها که دیگه لغزشی چی؟ نداشتن. لغزش من به خاطر کوتاهی منه، اونها که دیگه کوتاهی و مقصر نبودن، اونها که همه مبتلا شدن. سوال خوبیه. جواب: در سربازخونه سه نوع سرباز رو در فشار میذارن. یه نوع سرباز رو در فشار میذارن برای که این سرباز تخلف میکنه. سربازی فشکاری کردن، گفتن انجام نداده، تخلف کرده، کارهای سخت رو به دوشش میذارن. یه نوع کار سخت میذارن دو دوش سربازشون، تخلف کرده. گاهی سرباز را کار سنگیر روش میذارن، میخوان رشدش بدن، مثلا میگن باید سینه خیز 1 کیلومتر را برید، اذیت میشه، اما اون درجه دار، اون فرمانده، این اذیتش میکنه نه برای که سربازه بدیه، میخواد رشدش بده. پس گاهی سربازا در فشار میذارن برای تخلف، گاهی سربازا در فشار میذارن برای رشد، و گاهی سرباز میاد حالو فرمانده میگه هفته آینده مثلا جلسه ای داریم، عروسی داریم در شهرمون، میخوام هفته دیگه یه هفته در شما من مرخصی بدید. خواهش میکنم موافقت بفرمایید. فرمانده میگه اگر هفته آینده میخوای مرخصی داشته باشی، پس این هفته باید کار دوبله باشه، یه سری کارهای سخت رو بهش میده برای که هفته آینده مرخصی. پس سه رقم فشار داریم: فشار به خاطر تخلف، فشار به خاطر رشد، فشار به خاطر آسایش بعدی. قرآن روایتی داریم میفرماید البلاء للظالم ادب وللمؤمن امتحان. اجازه فرمود من بنویسم. حدیث داریم البلاء للظالم ادب، بلا و مشکلات برای ظالم ادبه، مثل سربازی که تخلف کرده، ظلم کرده، میخوام ادبش کنیم. چجوری؟ کارشو مشکل میکنی. البلاء للظالم ادب وللمؤمنه، مؤمن چی؟ وللمؤمنه امتحان. مشکلات به مؤمنین میدیم، مؤمنین که ظلمی نکردن، اینها هم میخوایم رشدشو بدیم، امتحان، امتحان خدا برای رشده. ولل اولیاء درجه، برای اولیاء خدا مشکلات وسیله درجه هست. سختی در سرباز خونه برای سرباز بد ادب است، برای سرباز خوب رشد است، و برای افرادی که میخوان بعداً آسایش داشته باشن، عرض کنم که برای آسایش بعد این هفته کارشون دوبله میشه، میخوان مثلا درجه فرق کنه بگیرن، یه خود کارشون سنگین تر میشه. این حدیث را ما در بهار جلد 81 صفحه 38 از مرحوم علامه مجلسی نقل کردن. نظیر این روایت را حدیثی داریم ان الله لیغذی عبده المؤمن بالبلاء کما، بله، خداوند بنده مؤمنش را به بلا خوراک میده، همینطور که مادر به بچه شیر میده، یعنی همون گونه که مادر شیر دهن بچه میذاره برای خاطر رشد، خداوند هم اولیای خودشو با مبتلا با گرفتاری ها دست و پنجه وادار میکنن، دست و پنجه نرم کنن تا اینها رشد پیدا کنن. سوالی داشتید؟ سوال شما بسیار. این یک مسئله. گاهی هم گله ما در بحث عدالت، گاهی افرادی هستن گله میکنن که آقا من فلان هر سال درس میخونم، هر سال تجدید میشم، ولی فلانی تجدید نمیشه. گاهی از این گله ها میشه. دوستان عزیز، کمتر که سر سراغ داریم نابغه نباشه. گیر ما اینه که نمیدونیم نبوغمون در آفرین چیه. معمولا نابغه هستیم. مطمئن نمیدونیم نبوغمون در چیه. شما آقای داروین رو میشناسید. آقای داروین باباش پزشک بود، میخواست پسرش هم پزشک بشه. فرستادش دانشکده پزشکی، مردود شد. هر سال اسباب دردسر با باباش دعوا داشتن. کیف نوکه تو میخوری، به چه درد میخوری، فلان. گو خوب حالا که در دانشکده پزشکی مردود شدی، برو در علوم دینی و چشیش باش، عالم مسیحی، روحانی مسیحیت باش. رفت در رشته علوم دینی مسیحیت درس خون. آقای داروین در اون رشته هم شکست خورد. آخرش رفت در رشته طبیعی در دانشکده طبیعی موفق شد و نظریه هایی هم داد. حالا تا چقدر درست باشه کار نداریم، ولی اجمالا نبوغی و ابتکاری در اون رشته داشت. روایتی داریم در کتاب تجارت و افرادی که نوع تجارت و حرفه‌ای دارن. امام میفرماید اگر در کارتون شکست خوردید، نگید من نبوغ ندارم، رشته رو پیدا نکردی، برو نوع کار و حرفه رو عوض کن، شاید در حرفمون نوعی دیگه موفق بشی. ممکن است یک خانمی، یک دختر خانمی نبوغش در خیاطی باشه، بله اگر ریاضی بخونه شکست می‌خوره. ممکنه یه خانم دختری در پزشکی نبوغ داشته باشه، ممکنه یکی در چیز دیگه نبوغ داشته باشه و الی آخر. اجمالا افرادی که گله دارن یه مراجعه کنن به خودشون، شاید استعداد و نبوغشون را کشف نکردن، در مسیر دیگه حرکت میکنن. مثل همون کسی که آب در رودخانه آب فرسونه به سمت مشرق میره، او طرف برخلاف مسیر آب داره شنا میکنه، دستش خسته میشه، آخرش هم حرکتی ندارد. این نباید به آب گله کنه، این آب فلان نمیذاره من شنا کنم. آقا جون مسیرتو با آب یکسان کن. شما حساب کن مسیر ذوق شما در چرشته هست. بسیاری از گله ها، نمیخوام بگم همه، ولی بسیاری از گله ها به خاطر اینکه استعدادمونو کشف نکردیم در چه هست. از این بحث بگذاریم. در بحث عدالت، مسئله که مطرحه مسئله عدالت اجتماعی که از انبیا آمدن برای همین جهت عدالت اجتماعی. قرآن میفرماید لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ما پیامبرانمون را فرستادیم با بینه و دلیل روشن. برای چی؟ و انزلنا معهم الکتاب و المیزان، ما پیامبر را فرستادیم با بیانه، با کتاب، با میزان، وسیله سنجش. فرستادی پیامبران را برای چی؟ لیقوم الناس بالقسط، تا مردم خودشون قسط و عدالت را در جامعه پیاده کنن. مسئله عدالت اجتماعی یه مسئله مهمیه. حالا چون بحثمون بحث عدالته، یه مقدارم در باره عدالت اجتماعی صحبت بکنیم. چند حدیثه، من اینها را میخوام بنویسم، دوست دارم آقایونم بنویسید حدیثا رو، هر کدوم خطتونم خوبه قشنگ بنویسید تو دستشویی، تو اتاق مهمونخونه از این حدیثا رو حساب. این حدیثا، اینها عرض کنم بزرگ جناب عالی که درس زندگی مانه، بین ما و روایات جدایی افتاده. حدیث در بحث عدالت اجتماعی یک سری قواعد کلی داریم که در هم در فقه و یه سری دستورات اخلاقی و یه سری دستورات حکومتی که همه اینها مربوط به عدالت اجتماعیه. یکی از قصه ها که مربوط به عدالت اجتماعیه، نصفش من میخونم نصفش شما بخونید، چون فکر میکنم شنیدید. حدیثی داریم لا ضرر ولا ضرر فی الاسلام. قصه شم بلدید، قصه شو بلدید، لا ضرر و لا ضرر رو کسی اگر بلده پاشو بگه. طوری نیست بگید، خودم بگم. یه مرد ناجنسی بود به نام آقای سموره. این سموره خیلی آدم بدی بود، از معاویه پول میگرفت، یک حدیثای رو جعل میکرد برای فضیلت ابو سفیان، با پیغمبرم مخالفت کرد، با امیرالمومنین هم مخالفت کرد، بعدم پول گرفت آمد کربلا امام حسین رو بکشه. در تمام صحنه ها در حزب های باطل ای آقای سماره خیلی آدم ناجوری بود. یه باقی بود مال یه نفر، این باغ درختای زیادی داشت، در کنار باغ هم یه درخت مال آقای سماره بود. این آقای سماره از اینجا خانه مرد بود، باقی بود مال یه نفر، اتاقای باغ کنار باغ بود، باغش هم چشته زر میکرد، یه درخت هم آخر باغ داشت مال آقای سماره. این سماره گاهی از در خونه میامد بدون اینکه یا الله بگه صدا بزنه در بزنه. و میدونید چه اسلام برای پسرهای کوچیک هم، حتی قرآن میگه والذین لم یبلغوا الحلم، بچه کوچولوان وقتی میخوان وارد اتاق بابا و ننه بشن باید پشت در بزنن. قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، وارد خونه کسی نباید بشید، حتی یؤذن لکم، میگه که اجازه بدن. اصولا برای هر کاری گفتن اجازه. میخواد یه مثال ساده براتون بزنم. شما اگر خواستید بیای منزل کسی چای بخوری، بره چای خوردن قدم به قدم دستوره، یعنی ادب داری و باید مراعات ادب باشه. اول پشت در خونه باید در بزنید، در زدی اگر گفتن بفرما تو چه میفرمایید، اما اگر اذا قیل لکم ارجعوا، اگر پشت FF یا اومد بچه پشت در گفت بابام الان وقت نداره، وقتی دیگه تشریف برید ناراحت نشید. وقتی قرآن میگه اگر پشت در خونه به شما گفتن برگردید، برگردید و نقنق هم نکنید، نشونه رشد ذالک از ذا. حالا اگر گفتن بفرما تو، بسم الله، تا وارد شدی اذا دخلتم بیوتن فسلم سلام علیکم، تو خونه تا وارد شدی سلام کنید، سلام کردید، باز ادب در سلام. قرآن میگه هر که سلام به شما کرد جواب گرمتر بهش بدید، سلام سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم و رحمت الله، سلام علیکم و رحمت الله، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هر جور سلام کرد گرمتر، چرب‌تر، بهتر، داغ‌تر شد. سلام کردی وارد اتاق میشی، خب کجا بنشینی؟ قرآن میگه تا وارد اتاق شدید یکی دیدید با چشما دنبال جا میگرده، و اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فسحوا، اگر جا میخواد فورید تعبیرش میگه، یکی که وارد اتاق میشه اگر کسی نگاه اعتنا بهش کنه یخ میکنه، تا دیدید یه نوعی وارد شد دود یه تکونی بخورید جابش بدید، جابش دادید، خب تو جلسه که نشستی داد نزنی، ان انکر الاصوات، داد نزن، تنگ گوشی هم حرف نزنی، ان من نجوا، نجوام کار خوبی نیست، نه داد بزن نه تنگ گوشی. از طرفی هم نقنق نکنید برای خاطر قضا، هی غیر ناظرین اناخ، هی نگه دیر شده ها، نقنق غیر نا. و اذا تعیمتون فانتشرون، نهار هم که دعوت شدی بعد از نهار حرکت کنید، شما نهار دعوت شدی الان چهار بعد از نهار اینجا نشستی چه کنید؟ می آمدن خونه پیغمبر نهار بخورن، می شستن صحبت میکردن تا نزدیک غروب، پیغمبرم هی دلش جوش میزد روش نمیشد دیگه، بگو پاشید بروید دیگه، آیه نازل شد اذا طعمتم، وقتی طعامتون رو خوندید فانتشر رو پاشید منتشر بشید، ولا مستأنسین لحدیث، نشینید اونس بگیرید با گفته ها، وقتی هم میخواست پاشید برید از رئیس جلسه اجازه بگیرید. ببینید این ادبه، ادب نداشت آقای سماره، سرزده میامد تو. ای آقا گفت داداش این باغ مال منه، تو یه درخت بیشتر نداری، خواهش میکنیم یا الله بگو، گفت دلم نمیخواد. شکایت بود فلو پیغمبر، یا رسول الله این آقای سماره یه دونه درخت داره، بدون یا الله سرزده وارد بشه، منم زن و بستم سر برهنه هستم نمیخوام، آسایش منو سلب میکنه. بالاخره آزادی مسکن در اسلام هست، از همین حدیث آزادی مسکن استفاده میشه که انسان هر کسی در داخل، اصولا درخونه هایی هم که تو کوچه داریم راه میریم درخونه بازه، بعضی از فقها میگن اگه تو کوچه راه میرید درخونه بازه حق نداری نگاه کنی، آقا در باز بود باز باشه، ولی شما حق نگاه کردن نداری، درهایی هم که بازه نباید نگاه کنی. ادب دیگه، اسلام میفرماید که دستورات ادبی به قدری در اسلام زیاده، میگه وقتی مهمون میاد برو ساکشو بگی بفرمو تو، ولی وقتی مهمون خونه میخواد بره بیرون ساکشو کمکش نکن، چون ساکش که کمکش میکنی یعنی خوش میدی، وقتی میاد تو ساکشو که گرفتی این ادبه، و وقتی میخواد بره بیرون ساکشو ادب. در مهمونی میگه وقتی میخواد دست بشوری از یه طرف، اگر عجیب ور قبل از غذا دستور شدی آخر غذا از او ور دستور بشه، که اون که آخر شده یه بارم اول بشه، یه دفعه از او ور چای دادی دفعه دوم از اون طرف سوال بده. یه جور باشه ادب، شخصیت محترم باشه. راستین یا رسول الله با آقای سماره بگید یا الله بگه. گفت نمیخوام. گفت احضارش کرد و پیغمبر احضار که گفت آقای سماره یا الله بگو برو تو خونه. گفت نمیخوام. گفت تو یه دونه درخت داری بفروش. گفت نمیفروشم. ده برابر پولشو بگید. نمیخوام. آقای سماره یه درخت دو بده به صاحب باغ، من یه درخت جای دیگه بهت میدم. نمیخوام. سماره تو این درخت رو بده به این من که پیغمبرم، ضمانت میکنم برای تو بهشت و دنیا دم درخت بهت میدم. گفت دلم نمیخواد، من یه درخت دارم، میخوام هر وقت میخوام برم تو خونه یا الله هم نخواهم. گفت پیغمبر فرمود این مفسده فلعرضه. ایشون آدم مزاحمیه. فرمود آقا برو این درخت رو بکن. رفت این درخت بکند و انداخت تو کوچه. درخت انداخت تو کوچه و قانون پیغمبر فرمود لا ضرر ولا چی؟ ضرار فی الاسلام. لا ضرر ولا ضرار یه قاعده یه که هر مسلمانی حق ضرر زدن ها. طبق حکومت اسلامی میشه افراد مزاحمی که بی خودی مزاحمت میکنه جلو مزاحمت چونی گرفت. خب حالا درباره عدالت اجتماعی چند تا حدیث میخونم که حدیث ها رو بنویسید. امیرالمومنین در یکی از نامه هاش مینویسه استان دار الله اکبر. ببینید چه قشنگ. نوچ قلمت را تیز کن، سطرا رو کنار هم بنویس، القابم کم کن. چرا؟ فان اموال المسلمین لا تحمل الاورار. فان اموال المسلمین، به درستی که بیت المال اموال مسلمین لا تحمل الاورار، تحمل ضرر چی ندارد. کمتر کاغذ مصرف کن، نوچ قلمت را تیز کن، سطرا رو کنار هم بنویس، به درستی که اموال مسلمین تحمل ضرر ندارد. امیرالمؤمنین این درباره عدالت در بیت المال. امیرالمؤمنین وارد منطقه شد برای حکومت، فرمود دخلت بلادکم یعنی داخل بلد شما شدم، وارد شهرتون شدم. به اسمالی دخلت بلادکم به اسمالی هاذهی. اسمال یعنی لباس کهنه. اسمال یعنی لباس کهنه. من با همین لباس کهنه ها وارد شدم برای که حکومت کنم بر شما. و رحلتی و راحلتی، من با همین رحله، رحله یعنی اساسیه، من ببینید با همین اساسیه، با همین موچت و رحلتی و راحلتی با همین مرکب آمدم. ببینید با جیان دست سوم آمدم، با جیان غرازه. من با همین لباس کنها، با همین اساسیه کمرنگ، با همین مرکب اومدم. فا این انا خرجتو، اگر دیدید دو سه سال استانداری حکومت کردم، ولی وقتی میخوام برم با قالی و بنز از شهر میرم بیرون، بدونید که من خائنم. وقتی وارد شدم با این لباس، با این مرکب، خوب زندگی منو ببینید، بعد من برای شما حکومت میکنم، ولی وقتی میخوام برم ببینید چه جور آمدم و چه جور رفتم. فا این یعنی اگر، فا این انا اگر من، خرجتو اگر من خارج شدم از شهرتون، به غیر ما دخلتو، به غیر از وضعی که داخل شدم، به غیر ما دخلتو، فا اننی من الخائنین، من خائنم. اینو میگن عدالت اجتماعی. خیلی مهمه سا. وضع منو ببینید، با همین فرم آمدم، اگر دیدید دارم میرم جوری دیگه، من خائنم. دخلت بلادکم به اسمالی هاذهی و رحلتی و راحلتی، فان انا خرجت به غیر ما دخلت، فاننی من الخائنین. حاضر بخونید؟ بخونید ببینم محکم. یک دو سه. سب کنید، هر کلمه دست میذارم بخونید. خب حالا شما پاش آقا، پاش ترجمه کنی. دخل تو محکم، بلادکم
به شهر شما
به اصمالی
با لباس های کفنه
حاضهی
راستی
حاضهی یعنی همین لباس کنا ببینید همین لباس کنا ببینید لباس ها رو و رحلتی
و اساسیه
و راحلتی
و فرشی
راحله یعنی مرکب حالا طوری می شما بفرمایید شما فعن
یعنی پس اگر
انا
من
خرج تو
خارج شدم
به غیر ما دخل تو
غیر از این که داخل شدم
فعننی
پس براستی من
منال خائنی خب حالا یه بار رو بخونید بعد من پاک میکنم و حفظ بخونید چون حدیث خیلی حدیث نابیه آدرس حدیث بهار مرحومه بهار مرحوم علامه مجلسی بهار چاپ قدیم جلد 9 صفحه 500 وقت تموم شد نمیرسیم بخونیم اینو داشته باشید فردا انشاءالله در جلسه بعد جلد 9 بهار چاپ قدیم صفحه 500 مرحوم مجلسی رحمت الله علیه تا جلسه بعد شما رو به خدا میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله